7:20 دقیقه است و ما فرصتی پیدا کردیم تا در قالب یک ارتباط تلفنی و به بهانه هفته ملی محیط زیست گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر کلانتری، معاون محترم رئیس جمهوری و ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست. آقای دکتر سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر.
متشکرم. آقای دکتر، شما با توجه به سابقه و سابقه‌ای که من از شما در عرصه اجرایی سراغ دارم، میدانم که با من هم عقیده هستید که موضوعاتی مثل محیط زیست خیلی ربطی به این دولت و اون دولت نداره و وقتی که پروتکل ها و قوانینی در واقع مصوب میشه در این عرصه، طبیعتا دولت هایی که بعد از دولت قبلی میان هم موظف میشن به اونها پایبند باشن و حتی اونها رو تکمیل تر بکنن. ما در روزی نیست که در واقع در قالب موضوعات مختلفی که گفتگو میکنیم پیامک ها یا تلفن هایی نداشته باشیم که در مورد حفاظت محیط زیست و یا آسیب هایی که به این بخش از جامعه در واقع یا مملکت داره وارد میشه، تلنگرهای مردم بهمون نزنن و دلنگرانی هایی نداشته باشن. ترجیح میدم بیشتر شما صحبت بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که محیط زیست نه تنها مال این دولت و اون دولت نیست، بلکه محیط زیست مال نسل های آتی که هنوز به دنیا نیومده.
بله درسته.
ولی خب ما در این نسل حاضر به علت دسترسی هایی که به تکنولوژی های روز داریم که قدرت تخریب رو هزاران برابر مثلا حتی 50 سال پیش کردن و با توجه به نگرش های غلطی که عمدتاً سیاستگزاران در طول دهه های حتی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب داشتن، محیط زیست رو یک وسیله برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت قرار دادن و این نگرش هست که محیط زیست چه نه تنها کشور ما بلکه دنیا رو داره تخریب میکنه، ویران میکنه.
بله.
امروز وقتی شما مواجه هستیم با تغییر اقلیم، تغییر اقلیم در اثر چی به وجود میاد؟ تغییر اقلیم در اثر گازهای گلخانه‌ای تولید انسان‌ها در 40 سال گذشته به وجود اومده و این مصرف بیش از حد در اضافی هست که انسان‌ها در کره زمین دارن انجام میگن و محیط زیست کره زمین رو دارن تخریب میکنن، مثلا به تبع اون در کشور ما هم همینه. لذا زیاد خواهی انسان ها و عدم به اصطلاح پاسخگو بودنشون در قبال نسل های حاضر و نسل های عادی سبب شده که اصلا هم کشور ما هم کل کره زمین با بحران زیست محیطی روبرو بشه و این زیاد خواهی های نسل حاضر بشر در کره زمین هست.
آقای دکتر کلانتری، من یه جمله‌ای بگم، حالا میتونید خیلی هم با من موافق نباشید، ولی من باورم اینه که وقتی صحبت از محیط زیست میشه در کل جهان، فقط یک سازمان متولی در واقع حفظ اون نیست، بلکه مجموعه ای از دستگاه ها باید در کنار اون قوانین و اون مقرراتی باشن که حالا به عنوان یک لیدر یا راهنما سازمان حفاظت محیط زیست اون رو در واقع ابلاغ میکنه. ما در کشورمون خیلی این همسویی رو نمیبینیم. یه خورده عام‌تر بخوام بگم و ساده‌تر بخوام بگم،
درست میگین، من با شما 100% موافقم.
درسته.
برای حفظ محیط زیست ما اهمیتی قائل نیستیم. مثلا میگم الان به بهانه، صرفا به بهانه حمایت از تولیدی که مقام معظم رهبری فرمودن، الان دستگاه های اجرایی مثل وزارت سمت یا استانداری ها این رو بهانه کردن بیفتن به جان طبیعت
و
هر قیمتی بدون توجه به محیط زیست تخریب کنن. مثلا چهار تا سنگی یا چند تن آهن اضافی رو برداشت بکنن که تولیدی انجام میشه و اینا میدونین که تولید کننده هایی هستن که هیچ ضوابطی هم
رعایت نمی کنن.
طبق قانون مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی، این اصلا مقید نیستن که محیط زیست حفظ کنن، فقط بردارن تخریب کنن ببرن بفروشن و این که صرفا تولید دارید.
آقای دکتر،
یا مسئله آب رو شما نگاه کنیم، به چه روزی انداختیم این آب رو؟ ما انداختیم، طبیعت ننداخته. ما همین مثلا یه زمانی 245 میلیمتر بارندگی داشتیم، الان شده 200 میلیمتر.
بله.
ولی کشور با یک بحران گسترده آب به دلیل سوء استفاده نسل حاضر از منابع پایه به وجود اومده، زیاد خواهی هایی که انجام میشه و خودشون رو تابع روابط زیست محیطی که بر صورت بخش عمدهش بین المللی هست. قوانین محیط زیست ما هم شاید در حد 85-90% همون قوانین بین المللی هست که به صورت قانون لایحه در اومده. و به هر صورت سیاست مداران، سیاست گذاران وقتی منافع کوتاه مدت رو به میان مدت و بلند مدت ترجیح میدن،
داستان همین میشه.
چیزی که قربانی میشه عوامل زیست محیطی هست.
بله. آقای دکتر کمتری، ببینید الان مثلا من یه پیمک دارم، حالا به عنوان نمونه اینو میگم، مثلا دوستی گفته آقا در یک شهرک صنعتی در پایتخت در همین تهران خودمون اقدام به قلع و قمع بخش بزرگی از درختان کردن در یک عرصه وسیع و هیچ کس هم پاسخگو نیست. حالا سوال از شما اینه، به هر حال سابقه شما سابقه اجرایی خوبی بوده، شما قبلا هم در پست وزارت بودید، اینکه زور سازمان محیط زیست نمیرسه به این وزارتخونه ها و دستگاه ها به چی برمیگرده؟ کی باید تقویتش بکنه؟
زور سازمان به بخش خصوصی میرسه.
بله، به بخش دولتی نمیرسه.
به بخش های وابسته به حاکمیت دولت نمیرسه.
درسته.
و یه مسئله دیگری هم که امروز بهانه شده، بهانه حمایت از تولیده. وقتی که فرض کنیم ما بحران آلودگی هوا رو در زمستان گذشته داشتیم، برفن به چه دلیل؟ به این دلیل که گازمون کمه، باید نیروگاه هامون مازوت بسوزونن.
بله.
ما الان روزانه بالا 3-4 ساعت به دلایل خوشسالی و گرما و قطعی برق داریم. ما پیشنهاد داریم که زمستان 1.5 ساعت قطعی برق داشته باشیم، ولی از سوخت مازوت در نیروگاه ها استفاده نشه که مردم در کلان شهرها به زحمت بیفتن.
بله.
خب گفتن تولید میخوابه، برق نمیشه قطع شد، الان قطع میشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته.
متوجه. بله، میفهمم.
واقعیت این است که مردم عادی، اونا بندگان خدا تابع قوانین مقررات هست، ولی وقتی میرسه به دولتی ها و نهادهای
وابسته به حاکمیت، بله،
دیگه حاکمیتی، اینا تبعیت نمی کنن. مثلا خودروساز میگه من همینه تولید می کنم، خواستی همینه، نخواستی همینه. وقتی باش می خواهیم برخورد کنیم، حتی قوه قضاییه حکم نمیده.
متوجه شدم آقای دکتر. به خاطر این صداقه
در اجرای قانون به غیر دولتی ها میرسه، ولی
به دولتی ها نمیرسه.
ارگان های وابسته به حاکمیت و دولت تبعیت
نمی‌کنه. و این خیلی دردناکه. آقای دکتر کلانتری، خیلی متشکرم. همین صداقت بیان شما کافی است و امیدوارم که حالا امروز چون مناظره است دیگه، امیدوارم دوستانی که نمایندگانی که در واقع نمایندگان نامزدهای انتخاباتی که صدای ما رو میشنون بدانن که شاید یکی از اون سرفصل‌هایی که میتونه در برنامه‌ریزی‌های کاندیداهای ریاست جمهوری نقش مهمی داشته باشه و قابل تأمل برای مردم باشه، همین موضوعی است که آقای دکتر کلانتری بهش اشاره کردن، یعنی در واقع توجه به محیط زیست و حفظ اون. به هر حال سپاسگزارم که همین دقایق کوتاه پشت خط تلفنی ما اومدید و آرزوی توفیق براتون دارم. متشکرم. 7:29 صدای ما رو از تهران شبکه رادیوی ایران میشنوید.